بسم الله الرحمن الرحيم. فن نهم منطق الشفاء، الشعر صفحه 55 سطر ششم. وقد كان يستعمل في تراغوزی های زن جزئیاتون في بعض المواضع مخترعتن يسمى على قياس المسميات الموجوده، لكن ذلك في النادر القليل. گفتیم که در شعر شرط می شود که اون چه شعر متعرضش می شود موجود باشد یا مقدر الوجود باشد. مخترع مال قصصه، مال شعر نیست. حالا ایشون می فهمد که گاهی از اوقات پیش میاد که در تراغوزی ها که اون هم نوعی از شعره، امر مخترعی مطرح میشه به جای اینکه موجود یا مقدر الوجود مطرح بشه، امر مخترع مطرح میشه. یعنی تراغوزی حالت قصص رو پیدا میکنه، اما این کم اتفاق میاد. بعد از این یه خود بالاتر میره، میفهمد گاهی اختراع میکنن چیزی رو که اصلا وجود نداره. مثلا خیر رو، خیر یه معناست، اما اینجوری وانمود میکنن که خیر یه انسانه، یه مرده. بعد اون وقت درباره این مرد شعر میکنند و بعدم کلیش میکنند. خب این خیر معناست، انسان نیست. اختراع میکنندش و فرضش میکنند انسانی و بعدش نامی میذارند و در موردش نمایش رو اجرا میکنند. در تراغوز این اتفاقات هم میفته، اما این اتفاقات بسیار قلیله. پس تراغوزی ها چون مصداقی و قسمی برای شعره، مثل شعر متعرض شیء موجود یا مقدر الوجود میشه. اما گاهی از اوقات هم شیء مخترع رو هم مطرح میکنه، گاهی هم مخترعی رو مطرح میکنه که اصلا وجود خارجی نداره. مثل همین خیری که عرض کردم، خیر وجود خارجی داره، ولی خیری که انسان باشد و مرد باشد، این نه، این وجود خارجی نداره. این اتفاقات در تراغوزی ها گاهی میفته، اما حتی که ایشون اشاره میکنه اتفاقات قلیل. مخترع تقریبا مربوط به قصه است و غالبا هم در قصه به کار میره. بعد میفهمد که این تراغوزی هایی که از مخترع استفاده میکنه تأثیر گذاره. همونطوری که قصه تأثیر گذاره، تراغوزی هایی هم که استفاده کرده از مخترع اثر گذاره. ولی حتما اینطور باید باشه که ما تراغوزی ها رو متوقف بر اختراع نکنیم، یعنی قید نکنیم که حتما تراغوزی ها باید از مخترع استفاده کنه، بلکه بگیم هم میتونه از موجود و مقدر الوجود استفاده کنه، هم میتونه از مخترع. منحصرش نکنیم به مخترع، زیرا که طبع مردم مختلفه. اگر یکی از اون مخترع خوشش میاد، ممکنه اون دیگری از اون موجود خوشش بیاد. پس اینطور نباشه که ما همیشه تراغوزی ها رو با مخترع همراه کنیم. بله، بعضی طبع ها میپذیرن و لذت هم میبرن، اما همه طبع ها اینطور نیست که از مخترع استفاده کنن. بعضی هم از موجود و یا مقدر وجود میخوان استفاده کنن. پس ما سعی کنیم تراغوزی همون رو منحصر نکنیم به مخترع. اینه بیان ایشونه دیگه. حالا ادامه بحثم وقتی رسیدم عرض میکنم. مطالب خیلی زیاد نیستند، یعنی سخت نیستند. صفحه 55 این سطر ششم. وقد کان یستعمل فی تراغوزی ها ایزن جزئیاتون فی بعض المواضع مخترعتن، حال از جزئیاتونه. حالا اگر بین صفت و موصوف هم فاصله اشکال نداشته باشه، میتونیم بگیم مخترعتون که صفت باشه برای جزئیات. حالا حال بودنش مشکلی نداره. کلمه ایزن یعنی کل قصص، همونطور که در قصص و امثال جزئیات مخترعه به کار میره، ایزن در تراقوزی ها هم فی بعض المواضع جزئیات مخترعه به کار میره. چون عرض کردیم تراقوزی ها هم عامه، درباره کلی بحث میکنه مثل بقیه شعرها، هم درباره موجود یا مقدر وجود بحث میکنه، اما اینجا هم درباره جزئی بحث کرده هم درباره مخترع بحث کرده. یعنی هم اون چه که در تراقوزی ها مطرح جزئیه، هم این که مخترع. میفهمد اینم احتمالش هست در تراقوزی اتفاق میفته اما خیلی زیاد نیست. قد کان یستعمل در تراقوزی ها ایزن، یعنی کلقس هست، جزئیاتی که مخترعند، منطقه این در بعض مواضع حاصل میشه. یسمى علی قیاس المسمیات الموجوده، یعنی این جزئی، این مخترع، اسم روش گذاشته میشه همونطور که بر موجودات گذاشته میشه. تقریبا مثل اینه که اظهارم میشه که این شی موجوده، لذا اسمی روش میذارن که اسم موجوداته، یه اسم ساختگی نیست، یه اسم موجودات. خود این شی مخترعه ولی اسمی روش میذارن مثل اونها مسماهایی که موجودند، یعنی این مسما موجود نیست، روش اسم میذارن مثل مسماهای موجود که روشون اسم میذارن، روی اینم اسم میذارن. یا سما علا قیاس المسمیات الموجوده، یعنی این جزئی مخترع که وجود خارجی نداره، اسمش مثل یه اسم، مثل اسم چیزهایی که در خارج موجودن. یسمى علی قیاس المسمیات الموجوده، به همون نحوی که مسمیات موجوده اسم گذاری می شوند، این مخترع هم اسم گذاری می شوند. کتاب ما همونطور که ملاحظه می کنید یسمى داره، یسمى را معنا کردم، عبارتم خوبه، اشکالی نداره. اما در نسخه خطی که پیش منه یسمى مذکور نیست، افتاده، حالا یا اصلا نبوده یا اینکه کاتب اشتباه کرده ننوشته، که اینطوره جزئیات مخترعی به کار میرن علی قیاس المسمیات الموجوده. ولی در هر صورت حالا یا خود یسمى تو عبارت هست یا معناش هست، ملاحظه میکنید اون وقتم که ما یسمى رو برمیداریم باز عبارت طوری معنا میشه که کنهو یسمى هست. ولیکن ذالک فی النادر القلیل، این چنین اتفاقی که در تراقوزی میفته اتفاقی است که در ندرت و با قلت حاصل میشه، اینطور نیست که همه تراقوزی ها اینطوری باشن، بعضی هاشون فی بعض المواضع این چنینند. بعد میفهمد که یه مورد دیگه هم داریم که اونم نادره، و اون اینه که اسمی هم که اختراع میکنیم علی قیاس المسمیات الموجوده نیست، یعنی خود اون اسمم اسمی نیست که ما در موجودات به کار میبریم. مثلا همین خیلی که عرض کردم اسم یه مرد روش میذاریم، خب این اسم روی امر موجود گذاشته نمیشه، روی مثل خیر گذاشته نمیشه. این عرض میکنم از اون قبلی خورده مهمتره، یعنی نادرتره، مهمه، یعنی اتفاقش مهمه، کم نه که کم، اتفاقش مهمه. اون قبلی خودش مخترع بود ولی اسم غیر مخترع روش میذاشتیم، اسم مسمیات موجود روش میذاشتیم. این یکی خودش مخترع بماند، اسمی هم که روش میذاریم اون اسم هم مخترع، اون اسم هم طوریست که نمونه نداره. یا فی النوادر قد کان یخترع اسم و شیء لا نظیر له فی الوجود، اسمی برای شیء حاصل، اسمی برای شیء میذاریم که لا نظیر لهو فی الوجود، زمیر لهو رو اگر به اسم برگردونیم بهتره، نه که برای اون شی نظیری در وجود نیست. خب اینو قبلا گفت، مخترع امریست که نظیری در وجود برش نیست، این اسمم نظیر نداره، هم خود اون شی که مخترعه لا نظیر لهو فی الوجود، همین اسمی که روش گذاشتیم لا نظیر لهو فی الوجود. حالا زمیر لهو رو میتونید به خود شی برگردونید، یعنی اون شی لا نظیر لهو فی الوجود قبلی هم میگفت شیعی که مخترعه، ولی نمیگفت لا نظیر له فی الوجود. این میگه مخترعه ولا نظیر له فی الوجود، یه خود قلیسترش میکنه از قبل. اگه ضمیر رو به شیعی برگردونید قابل معنا کردن است. ضمیر رو به اسم برگردونید به نظر میرسه شاید فرق این مطلب با مطلب قبلی بهتر باشه، روشن‌تر باشه. قد کان یختر اسم شیء این که لا نظیر لعون شیء یا لعون اسم فی الوجود و یوزع بدلا معنن کلی، اون شیئی که اختراع شده قرار داده میشه به جای امر کلی، به جای معنای کلی. یعنی با این که شیء جزئیه ولی باش معامله کلی میشه، مثل اینی که مثلا این امر کلیه. اسم خیر مثلا خب یه امر کلیه، ولی اون رو به منزله یه مرد حساب میکنه. این مرد که دیگه کلی نیست، جزئیه، ولی جانشین یه امر کلی میشه، یعنی باش معامله یه امر کلی میکنه. مثل جعل هم الجزء که شخص واحد، کتاب ما داره جعل هم الجزء که شخص واحد. نسخه خطی داره الخیف مثل جعلهم الخیره که شخص واحد. پاورقی وقتی که نسخه خیر رو ثبت کرده یه علامت استفهامی گذاشته، یعنی پیش خودش فکر کرده خیر در اینجا معنا نداره، مناسب نیست، جز مناسب تره. بعد جز هم کرده بر جز لایتجزا که در خارج وجود نداره، لا نظیر له فی الوجود، جز رو جز لایتجزا گرفته. ولی به نظر میسه که نسخه خیر اشکالی نداره، همونطور که از خارج هست کردن. در اساس الاختباس هم صفحه 593 کلمه خیر به کار برده، جزو نی برده. چنانک شعرای قدیم خیر را به مثابت مردی نهادندی و از او حکایت ها کردندی. این عبارت اساس الاختباس در صفحه 593 است که کلمه خیر آورده. پس نسخه خیر مانعی نداره، ولی مشاهده درش شک داشته نمیدونم چرا. بله خیر موجوده، ولی خیر به عنوان یه مرد موجود نیست. بله خیر موجوده. بله مثل جعلهم الخیره که شخص واحد و بعد اثنا بهم فی مدحه، اون شخص واحد رو به جای خیر قرار میدن، بعدم در مدحش اثناب میکنن، یعنی مفصل وارد میشن و مدحش میکنن.
مثل فقر رجلن و قتلتو.
بله بله، حالا اون البته داره اعلام میکنه که لوکان الفقر رجلن لقتلته، اون اعلام میکنه که اگر فقر رجل بود میکشتمش. این جوری بیان میکنه که خیر رجل میگیره، نه که بگه اگر بود. اینجا خیر رجل قرار میده، اونی که شما داری میفرمایید اون داره فرض میکنه که اگر فقر رجلی بود من مثلا اینطوری باش عمل میکردم. اون یه خود با اینجا فرق داره، ولی خب بله اونجا فقر رجل داره فرض میکنه. ولی این آدمی که الان ما داریم میگیم خیر و رجل فرض نمیکنه که فقط بگه اگر بود، خیر و رجلی فرض میکنه و بر این فرضش استواره، یعنی واقعا خیر و رجل داره اعلام میکنه. خب حالا چرا این کار رو این نمایش دهنده انجام میده و چطور نمایش بینندگان نمایش هم این کار رو میپذیرن؟ هم نمایش دهنده چرا این چنین عمل میکنه که شیء مخترع رو میاره یا چیزی که لا نظیر له رو میاره، همین که شنوندگان چگونه این کار مجری نمایش رو تحمل میکنن؟ ایشون میفهمد که چون احوالی که بر این شیء مخترع بار میشه و به این شیء مخترع اسناد داده میشه، اون احوال مثل احوالی است که به شیء موجود نسبت میدن، یعنی امور موجوده با امور مخترعه احکامشون احوالشون یکسان دیده میشه. فقط فرقی که هست اینه که حکم در یه جا بر مخترع بار میشه، در یه جا بر موجود بار میشه، ولی حکم یکسانه. چون حکم یکسانه و احوال یکسانه، اجازه داریم هم مجری هم شنوندگان که این شیء مخترع رو به جای یه شیء موجود بذارند و همون حالاتی که برای موجود بود برای مخترع هم ثابت کنند. و ذالک، یعنی این که مخترع رو به جای موجود میذارند، به این جهت است که احوال امور، امور یعنی موجوده، اینجا قید موجوده رو اگه بنویسیم بد نیست، البته توی عبارت نیست، زیرا احوال امور موجوده مطابق است با احوال ما کانو یختره اون له الاسم. احوال و احکامی که بر امور موجوده بار میکنیم مطابق است با همون احوالی که برای شیئی که اختراع اسم میکنیم بار میکنیم. چون احوال و احکام شبیه همن، مانعی نداره حالا ما به جای موجود مخترع رو بذاریم. بعد میخواد بفرماید که درست این کار نافعه، یعنی این که حالا ما در تراغوزی ها یک موجود مخترع رو یا اسم مخترع رو مطرح کنیم، این نافعه، استفادهش هم کم نیست، خوبه. اما در این حال سعی کنیم که تراغوزی همونو منحصر نکنیم به این مخترع، چون درست نفع داره، ولی این چنین نیست که همه طبایع از این مخترع بهره ببرن و خوششون بیاد. پس استفاده بکنیم، استفادهش ممنوع نیست، ولی تراغوزی رو متوقع بر این نکنیم، یعنی منحصر نکنیم، زیرا که طبایع مختلفند، ممکنه بعضی ها بپسندن بعضی نپسندن. پس هر دو جور تراغوزی رو به کار ببریم، هم تراغوزی که در باره مختره، هم تراغوزی که در باره موجوده. و لیسه نفع و ذالکه فتخیل به نفع قلیل، کتاب ما داره و لیسه یقع ذالکه فتخیل به نفع قلیل، کتاب ما معنا میشه. اما نسخه خطی که دست منه به جای یقع نفع داره، اون یه خود بهتر به نظر میرسه. لیسه نفع و ذالک، یعنی ذالک یعنی استفاده از مخترع، نفع استفاده از مخترع در تحریک خیال، تخیل یعنی تحریک خیال، نفع قلیل نیست. به نفع این قلیل، چون کلام منفیه با زائده و سر خبر در میاد، نفع ذالک در تحریک خیال نفع کمی نیست، یعنی بالاخره اگر از مخترع استفاده کنیم میتونه تحریک خیال کنه و ما قصدمون در تراغوزی ها و شعر تحریک خیاله، پس مخترع میتونه مقصود ما رو تامین کنه. اما اگر یقع بخونیم، لیس یقع ذالک فی تخییل به نفع قلیل، یعنی در تحریک تخییل نفع این کار قلیل نیست. البته عرض میکنم نفع باشه بهتره، یقه خورده با سختی معنا میشه، ولی همون معنایی رو میخواد برسونه یقه که نفع میرسونه، پس بهتره که نسخه خطی رو در اینجا ترجیح بدیم. ولکنهو توجه کن استثناء از چیه؟ تراغوزی هایی که از مخترع استفاده میکنه نافع هست، لکن واجب نیست که همیشه ما در تراغوزی ها از مخترع استفاده کنیم. چرا واجب نیست؟ حالا نمیگه واجب نیست، میگه نباید، ولی واجب نیست من خوب نگفتم، نباید ما در تراغوزی ها همیشه از مخترع استفاده کنیم، زیرا مخترع اگرچه مقبول بعضی طبع ها هست، مقبول همه طبع ها نیست. پس سعی کنیم که تراغوزی ها رو منحصر به مخترع نکنیم، هم درش مخترع به کار ببریم هم موجود. لکنه لا یجب، لا یجب در اینجای معنی نبایده، لا یجب ان یوقف عمل تراغوزی ها و اختراع خرافات در تراغوزی ها، لا یوقف علی هذا النحو، یعنی نباید ما متوقف کنیم و منحصر کنیم تراغوزی ها و اختراع خرافات در تراغوزی ها، منحصر به این نحو نکنیم، این نحوی که گفتیم لا نظیر له فی الوجود، منحصر به این نکنیم. چرا؟ چون درست این نافعه، اما اینطور نیست که همه طبیعت ها بپذیرنش. فإن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع، هذا یعنی این چنین اختراعی که برای لا نظیر له فی الوجود داریم، این اختراع از چیزهایی نیست که موافق با همه طبع ها باشه. از کدام بعضی طبع ها میپسندن بعضی ها نمیپسندن، پس ما تراغوزی هامون رو مخلوط بیاریم، یا اگرم مخلوط نیاوردیم گاهی از مخترع استفاده کنیم گاهی از موجود. این چنین نباشه که همیشه از مخترع استفاده کنیم. بعد میفرماید که کار شاعر دو چیزه، سومی دیگه لازم نیست. کار شاعر یکی این که وزن خوبی رو ارائه بده، شعرش موزون باشه، خود وزن موافق طبع شنوندگانه. دوم اینکه بتونه خرافه خوبی رو ارائه بده، یعنی انتقال از ممکن به محال، یا به بیان دیگر تشویق کردن به طوری که خوب اثر بذاره، بتونه تحریک تخیل بکنه. مثلا مثال زدم قبلا، میگه چشم دل، خب دل که چشم نداره، این داره از یه امر ممکنی و یه امر محالی منتقل میشه و داره یه تشروع استعاره به کار میبره. یا مثلا میگه زبان حال، خب حال که زبان نداره. ملاحظه میکنید یه امر محالی داره مطرح میکنه، به جای اینکه ممکنه مطرح کنه محال مطرح میکنه، یه تشروع استعاره داره به کار میبره. این یه نوع خرافه پسندیده است. خرافه از کردیم یعنی به جای اینکه ممکنی رو ذکر کنه داره یه محالی رو ذکر کنه، یه تشبیهی در باطن خودش انجام بده، یه استعاره‌ای رو مرتکب بشه، بعد اظهار بکنه اون تشبیه رو. به همین صورت که گفتیم مثلا بگه زبان حال یا بگه چشم دل و امثال ذلک، این میشه خرافه خوب، خرافه پسندیده. پس شاعر کارش و خوب بودن کارش متفقه بر این دوتاست، یکی وزن خوب ارائه بده، یکی خرافه خوبی رو داشته به کار بگیره. دیگه امر سوم که اختراع لازم نیست. پس در کار شاعر دو چیز دخالت داره و اون دو چیز کار شاعر رو خوب میکنه، اختراع خیلی دخالتی نداره. اینطور نیست که خوب شدن کار شاعر متفقه بر سه چیز باشه، یکی وزن، یکی خرافه، یکی اختراع. اختراع در بعضی جاها در بعضی مواضع به قولیشون پسندیده است، در بعضی مواضع دیگه ممکنه بهش احتیاجی نداشته باشیم، حتی ممکنه مزاحم هم باشه. اما اون دوتا که وزن است و خرافه، اون حتما شاعر باید رعایت کنه، اون دیگه موافق طبع همه است. فإن شاعر انما یجود شعره، شاعر شعرش خوب می شود، یجودو از باب جیده، جید می شود، خوب می شود، لا به مثل هذه الاختراعات، از طریق این اختراعات شعر خوب نمی شه، از طریق وزن و خرافه خوب می شه، بل انما یجودو وزنهو و خرافتهو، یعنی شعر خوبیش به وزنشه و به اون خرافه سودش به کار رفته، به اون تشبیه و استعاره سودش آمده، یعنی مضمونش باید خوب باشه، وزنش باید خوب باشه. حالا اختراعی توش انجام بگیره یا نگیره، اختراع مهم نیست. اذا کان حسن المحاکات بالمخیلات، اگر این شعر خرافه قوی داشته باشه، خوب بتونه مخیلات رو حکایت کنه، چون شعر کارش تخیله، اگر خوب بتونه مخیلات رو حکایت کنه، این کارش رو خوب انجام داده، یعنی تخیل خوب انجام داده. ازاکانه، یعنی ازاکانه این شعر هم به توسط وزنش هم به توسط خرافه‌ای که مشتمل برش هست، اگر حسن المحاکات باشد به المخیلات، اگه خوب بتونه مخیلات رو حکایت کنه، به هدفش که ایجاد خیال و تحریک خیاله میرسه، خصوصا للافعال، به خصوص اگر بخواد افعال رو حکایت کنه. یا اگر بخواد به وسیله افعال محاکاتی داشته باشه. اون وقتی که وزن و خرافه در این محاکات یا در حسن این محاکات دخالت کامل داره. بعد توضیح هم میده. بعد توضیح میده. حالا این حرفو که زد شاید به ذهن مخاطب بیاره که اصلا استفاده از مخترع خوب نیست. این عبارت رو میاره تا این توهم پیش نیاد. میگه اینطور نیست که تراغوزی ها یا شعر مخصوص باشه به موجود، بلکه هم میتونه درباره موجود مطرح بشه، هم درباره شعی که مقدر وجوده و موجود نیست. اول گفت سعی کنیم که اختصاص ندیم تراغوزی ها رو به مخترع، بلکه در موجودم به کار ببریم. حالا میاد در مورد شعر بحث میکنه، میگه شعر خوبیش به این بود که وزنش خوب باشه، خرافه ای که این شعر برش مشتمله خرافه پسندیده باشه، دیگه احتیاج به اختراع نداریم. یعنی که انه او اختراع رو توی شعر دخالت نمیده. شخصی ممکنه فکر کنه که پس در شعر از مخترع استفاده نکنیم، حتما از موجود استفاده کنیم. جواب میده ابی نداره از مخترع استفاده نکنیم، ولی لزومی نداره حتما از موجود بالفعل استفاده کنیم. میتونی از موجود استفاده کنی، میتونی از مقدر الوجود استفاده کنی. پس سه تا عمد در اینجا مطرح، یکی موجود، یکی مقدر الوجود، یکی مخترع. مخترع رو ممنوع نمی کنیم، شعر رو هم منحصر به موجود بالفعل نمی کنیم، بلکه مقدر الوجود رو اجازه میدیم. فلیس شرط این که شاعر شاعر باشد این که یخیل لما کانه، فقط کانه تامه است، یعنی للموجوده فقط، لما کانه لما یوجد. اینطور نیست که شاعر ایجاد خیال کند نسبت به موجود تنها، اون وقت کارش پسندیده بشه. پسند کار شاعر مال وزن و خرافه است. حتی لازم نیست برای اینکه شعرش خوب بشه بره سراغ اینکه درباره موجودی شعر بگه، بلکه میتونه در مورد موجود شعر بگه، میتونه درباره مقدر الوجود هم شعر بگه. لیس شرط اینکه شاعر شاعر باشد یا شاعر خوب باشد، شرطش نیست که یخیل یعنی ایجاد خیال کند نسبت به امر موجود تنها، بلکه میتونه ایجاد خیال کند نسبت به امر موجود و نسبت به امر مقدر وجود. بل بل یعنی بل یخیل لما یکون یعنی یوجد، اینم تام است، و لما یقدر کونهو، هم میتواند ایجاد خیال کند تحریک خیال کند نسبت به امری که یکون یعنی موجوده، هم میتونه ایجاد خیال و تحریک خیال کند لما یقدر کونهو، یعنی چیزی که مقدر الوجوده، و این لم یکون بالحقیقه، یعنی و این لم یحصل و این لم یوجد بالحقیقت، ولی اون شیء الان حقیقتا موجود نیست، ولی فرض وجودش میشه. همین که فرض وجودش میشه این شاعر میتونه ازش استفاده کنه. پس شاعر شاعری نیست که حتما درباره موجود حرف بزنه، بلکه شاعر میتواند درباره موجود حرف بزنه، میتونه درباره مقدر الوجود هم حرف بزنه، ولی اون مقدر الوجود حقیقتا موجود نیست، ولی فرض وجودش داره میشه. درباره مختلف فرض وجود نمیشه. اگه فرض وجود بشه با اونم داخل میشه در مقدر وجود. خب تا اینجا مطلب گفته شد. این ولا یجب ان یحتاج فی تخیل شری میتونه سر مطلب باشه، مصحح سر مطلب گرفته تش سر خط هم نمیشته، میتونه متصل باشه به قبل، حالا سر مطلب باشه که حرفی نیست. خلاصه این مطلبی که الان میخوام در یجب بخونیم اینه که شعر با قوله، شعر با قوله یعنی گفتاره که ما به صورت شعر درش میاریم. آیا در شعر لازمه که همراه بشه با قصه تا تأثیر زیاد بشه؟ میگه لا یجب. آیا لازم است که شعر همراه با فعل بشه؟ شعر قوله، آیا ما لازمه که ما با فعل همراهش کنیم؟ اینم میگه لا یجب. حالا لا یجب یعنی واجب نیست یا نباید، هر دوش میتونیم معنی کنیم. لازم نیست شما شعری رو که قوله همراه کنی با قصه، لازم نیست که شعری رو که درباره موجود یا مقدر وجوده همراه کنی با قصه که مربوط به مخترعه. لازم نیست شما در شعر قصه بیاری که از مخترع استفاده کرده باشی، بلکه خالی از قصه هم شعر مفید هست. شعری که خالی از قصه هست مفیده. قصه هست کردیم یعنی داستانی که در مورد یه امر مخترع مطرح میشه. همچنین میفهمد که واجب نیست یا نباید شما در شعر که به صورت قوله از فعل استفاده کنید، چون فعل گاهی میبینید مخاطب رو بیشتر تعریف میکنه. ایشون میگه نه واجب نیست شما در قولتون از فعل استفاده کنید، ممکنه همون قول انقدر کامل باشه، انقدر خرافش قوی باشه که بدون احتیاج به زمیمه کردن و همراه کردن با فعل تأثیر خودشو بذاره. اونجا که شما فعل و زمیمه قول میکنید جاییست که قول رو ضعیف میبینید. قول توانایی تحریک خیال نداره، لذا فعل رو مخلوط میکنید تا اون نقص فعل به وسیله نقص اون قول به وسیله این فعل جبران بشه، قول ناقص بشه قول کامل. ولی اگه شعرتون رو درست بیارید، قولتون کامل باشه، خرافش درست باشه، وزنش درست باشه، دیگه برای تحریک خیال احتیاج به فعل ندارید. این مفادشه. حالا ببینیم این اصلا یه مطلب مستقل میتونه گرفته بشه، چنانچه مصحح گرفته. میتونیم بحثش کنیم به حرف قبل که مطلب مستقل نگیریمش. عبارت قبل این بود که در شعر لازم است وزن و خرافه کافی کامل باشد، وزن و خرافه کامل باشد. بعد میگه لا یجب، برای خوب شدن شعر وزن و خرافه کافیه، واجب نیست با قصه همراهش کنی، واجب نیست با فعل همراهش کنی. دقت کردین این عبارت رو میتونیم به عبارت قبلا وصل کنیم، یه مطلب مستقل هم میتونیم برداشت کنیم. من گمان میکنم وصلش هم کنیم بد نیست، شاید بهترم باشه، چون الان داره بیان میکنه خوب بودن شعر رو. چه شعری خوبه؟ گفت اونی که وزنش خوب باشه، اونی که خرافش خوب باشه، احتیاج به اختراع نداره. حالا میگه که احتیاج به زمیمه کردن قصه هم نداره، احتیاج به اضافه کردن فعل هم نداره، فقط اگر وزنش خوب باشه، خرافش هم کامل باشه، این شعر میشه شعر خوب. خب الان دیگه اختیارش با شماست، میخواد سر مطلب بگیریدش، میخواد بسش کنید، هر دوش درسته. و لا یجب، لا یجب واجب نیست یا نباید. بله فعل توضیح میده، فعل خودش توضیح میده، من هنوز نگفتم. فعل خودش بیان میکنه، خود ایشون یعنی خود مصنع بیان میکنه فعل. حالا فعل گاهی از اوقات مثلا کف زدنه، گاهی رقص کردنه، اینه تو اساس میگه. اینجا نه، اینجا قبلا گفته بود اما الان دیگه نمیگه. مثلا شعر رو میخونه، در حین شعر خوندن کفم میزنه، یا شعر رو میخونه با رقص میخونه، اینم یه نوع فعل داخل میشه در شعر. ولی مصنف این مثال اینجا نمیزنه، در یه جای دیگه گفت. خواجم در اساس نه در این مورد، در یه جای دیگهش فعل و عبارت از کف زدن و رقص کردن و اینا میگیره. حتی احتمال داره فعل و ما عبارت از صوت حسن بگیریم، که با لحن خونده بشه خب شعر تأثیرش بیشتر میشه. اینو قبلا گفت، شعر خوب لحن لازم نداره، لحن بیرون شعره. خود شعر خوب باشه تأثیر میکنه، لحن یه امر خارجیه که تأثیر شعر رو بیشتر میکنه. لحن داخل شعر نیست، داخل شعر وزنش است و اون مضمونش، این دوتا داخل شعره، اما لحن خارج شعره. لذا ایشون فعل میگه فعل دخیل. فعل دخیل توجه کنید، فعل بیگانه، دخیل یعنی بیگانه. این که میگن مثلا لغتی در لغت دیگه وارد میشه، مثلا عرب از یه لغت فارسی استفاده میکنه یا فارس از یه لغت عربی استفاده میکنه، اینو بهش میگن دخیل. دخیل یعنی از بیگانه آمده، خودی نیست، از بیگانه آمده. این فعل هم دخیله، یعنی جز شعر نیست، بیگانه است باشه. شعر همون قوله، قولی است که موزون باشد، اولا مضمون پسندیده داشته باشد، ثانیا این میشه شعر. امری که بیرون و بیگانه از این شعره اگه وارد بشه میشه دخیل. لذا ایشون تعبیر میکنه به افعال دخیله. مثالی که میزنه مثال به رقص و کف زدن نیست، رقص و کف زدن افعال دخیله هست، اونا بیگانن باشه، قوامشه به رقص و اینا نیست، اینا هم امور بیگانن دخالت میکنن. مثالی که نیست اینا میزنه اخذ بالوجوهه، اخذ بالوجوه. اخذ بالوجوه من قبلا توضیح داده بودم در باب خطابه آمده، در اونجا هم تعبیر کردیم به اخذ بالوجوه، هم تعبیر کردیم به نفاق، دو تا اسم برش گذاشتیم، یکی اخذ بالوجوه یکی نفاق. و این عبارت از اینه که ما یه لفظ دو پلو بیاریم، لفظمون منافق باشه، نفاق یعنی لفظ منافق باشه، یعنی این معنا رو بیان کنه اون معنا دیگر هم بتونه بیان کنه، اینو ظاهر کنه اونو باطن کنه، یعنی جوری باشه که شنونده در به دست آوردن معنا یه ذره متحیر بشه، که بعد از تحیر اگه معنا براش حاصل شد جا بیفته تو دلش. خود همین فعل ببینید شعر رو جاگیرتر میکنه. مثلا شعر یه مطلبی گفته، یه عبارتی گفته، این عبارت دو پهلوه، به قولشون اخذ بالوجوهه، یعنی چند وجه درش مأخوذه و عبارت منافقیه، خیلی منظور رو نمیفهمونه، این بر اون بر میزنه شنونده رو، هی به ظاهر و باطن میفرستش. اما بعد مثلا شعرهای بعدی که خونده میشه یه قرینه توش پیدا میشه که اون لفظ منافق از حالت نفاق در بیاد و معناش رو برسونه. اینجاست که شنونده مطلب در دلش جا میگیره، چون مدتی نگران این مطلب بوده، دنبال این مطلب بوده، حالا مطلب رو یافته. چنین مطلبی که ما تعقیبش کنیم و بعد در اختیارمون قرار داده بشه قدرشو میدونیم، برخلاف مطالبی که همجوری میاد ولی مهم من باشه چون ما برش تلاشی نشدیم قدرشم نمیدونیم، میاتون میره خیلی هم زود فراموش میشه. اما اگر اینجور عمل کنیم مطلب جا افتاده تر میشه. ایشون میفهمه که واجب نیست یا نباید از این افعال دخیل استفاده کنیم. از عبارات بعدیش پیدا میشه که لایجه به معنی واجب نیست گرفته نشه، به معنی نبایده، یعنی اصلا تضعیف میکنه شعری رو که با افعال دخیله بیاد. میگه این شعر مال ارزاله، ارزال یعنی شاعرای پایین، این مال شاعرای پایینه که شاعرای ضعیفی هستند، اونا هستن که میخوان ضعف قولشون رو به وسیله این افعال جبران کنن. شاعرهای مفلق، مفلق یعنی زبردست، شعرهای مفلق و زبردست اونا اخذ بالوجوه نمی کنند، اونا اینقدر شعرشون قویست که احتیاج به این کار نداره، خود شعرشون تأثیر می زاره و مخاطب رو تحریک می کنند.
بلندتر بگید. در قرآن همین معنا گرفته شده، این ظاهرش یه چیزی ولی با فرایم چیز مقصود چیزی دیگه است.
بله، حالا ممکنه عرض کردم در یه جاهایی خود ما این کارو بکنیم که مطلب رو بیان میکنیم چون مطلب مهمه، طوری بیانش میکنیم که مخاطب مجبور به تفکر بشه، خیلی راحت در اختیارش نمیذاریم. این خودش تأثیر داره. عرض کردم وقتی که مخاطب مطلب رو میفهمه قدر این مطلب رو میشناسه. لذا اگر در قرآن یا در بعضی روایات اخذ بالوجود آمده باشه مشکل نداره. ایشون میگه شعرت رو به وسیله اخذ بالوجود تأیید نکن، کمکی برای شعرت نیار، شعر رو از اول طوری بیار که قوی باشه، احتیاج به آوردن کمکی نداشته باشه. ولی خب گاهی از اوقات ممکنه یک اموری اتفاق بیفته که اخذ بالوجود رو حسن کنه. مشکل نداره که ما از یک کلام نفاقی استفاده کنیم، بستگی داره به موضوع کارمون. ایشون میگه شاعر قوی، شاعر جید، شاعریست که وزن رعایت کنه و خرافه ای رو که شعرش مشتمل رعایت کنه، دیگه احتیاج به رعایت امر دیگری نداره، احتیاج به زمینه کردن اخذ بالوجود و افعال بیگانه نداره. چرا نداره؟ چرا؟ چون شعرش خوب گفته. این معناش این نیست که اگر اخذ بالوجود کرد معناش اینه که شعرش خوب نگفته. ممکنه شعر خوب گفته باشه در این حال اخذ بالوجود هم بکنه به خاطر غرضی دیگه. ایشون الان داره اخذ بالوجود رو باطل میکنه اگر به خاطر کمک بودن باشه. میگه اخذ بالوجود رو کمک شعرت قرار نده که شعرت خراب باشه با این اخذ بالوجود بخواه آبادش کنی. این کار رو نکن. ولی اخذ بالوجود در بعضی جاها بد نیست، اگرچه خارجی مقدار طولانی میشه، ولی من این تیکرم عرض بکنم مطلبی که خودشون میگه. میگه شاعرهای ارزال، یعنی شاعرهایی که شعر ضعیف میگند، این اخذ بالوجود میکنند تا به کمک اخذ بالوجود بتونن اون ضعفی رو که در قولشون بوده برطرف کنن. یعنی فعلی میارن، فعل بیگانه رو میارن کنار این قول میذارن، این قول با کمک اون فعل میشه یه قول خوب که اگر اون فعل نبود این شعر ضعیف بود، شاید تأثیرم نمیشد. این شاعرهای ضعیف. اما شاعرهای زبردست، اون شاعرهای زبردست که شعر خوب میگن، اونا دو جوره هست. نگاه میکنن ببینن مقابلشون کیه. اگر داره مقابل ارزال شعر میگه، یعنی طرف مقابل شاعر ضعیفه، این شاعر زبردست اخذ بالوجود میکنه، چون اون شاعر ضعیف اخذ بالوجود کرده، اینم مقابل مس میکنه، اینم اخذ بالوجود میکنه. اما اگر شاعر زبردست مقابلش هم یه شاعر زبردست دیگه باشه، این دیگه اخذ بالوجود نمیکنه، قول رو مجرد از فعل میاره. پس شاعرهایی که ضعیفن اخذ بالوجود میکنن، شاعرهای قوی بستگی داره به مقابل این که مقابلشون کی باشه. اگه مقابلشون شاعر ضعیف باشه، چون شاعر ضعیف اخذ بالوجود کرده، این شاعر قوی هم از باب مقابله به مثل اخذ بالوجود میکنه. اما اگر در مقابل این شاعر قوی یه شاعر قوی دیگه باشه، این شاعر قوی در مقابل اون شاعر قوی اخذ بالوجود نمیکنه، کلامش رو قولش رو مجرد میاره. پس مطالبی که گفتی میشد توجه کنم. من دوباره خارج، چون خود طولانی شد عرض بکنم بعد از رو بخونم. گفتیم که نباید شعر رو با قصص همراه کرد که ضعف شعر به وسیله قصه بخواد جبران بشه. البته ایشون به طور مطلق میگه شعر رو لازم نیست با قصه همراه کن. این مطلب اول. مطلب دوم، شعر رو با افعال دخیله نباید زمین میکنی. بعد وارد این بحث میشه که اخذ بالوجود رو کی انجام میده. میگه شاعرهای ضعیف انجام میدن، اما شاعر قوی در صورتی انجام میده که در مقابل شاعر ضعیف باشه. اگه در مقابل شاعر قوی باشه، اون اخذ بالوجود انجام نمیده. ولا یجب ان یحتاج فی تخیل شعری الهازه الخرافات البسیطه. نباید شعر طوری باشد که در تخیل شعری یعنی در تحریک خیال احتیاج به این خرافات وسیطه داشته باشه. شعر باید طوری بیاری که بتونه تحریک خیال کنه، احتیاجی هم به این خرافات بسیطه نداره. خرافات بسیطه رو خودش معنا میکنه، التی هی قصص مختلفه. چه بگید خرافات بسیطه، چه بگید قصص مختلفه، فرق نمیکنه. ایشون میگه شعر باید طوری باشد که خودش به نفسه بتواند تخیل کند، یعنی تحریک خیال کند، احتیاج نداشته باشه به زمینه قصه. اگر شعر به زمینه قصه احتیاج داشت، شعر قوی نیست، شعر خوب نیست. ما الان داریم شعر قوی، شاعر خوب رو بیان میکنیم. شاعر قوی اونیست که شعرش ایجاد تخیل کند و در ایجاد تخیل و تحریک تخیل احتیاج به زمینه کردن قصه نداشته باشد. دوم، بله؟ لایجب یعنی لایم بقی یا نباید، ولی دیگه از میکنم هر دو جور میشه معناش کرد، ولی به نظر میرسه که ابن سینا از لایجب نباید اراده کرده، این نباید این کارو بکنیم. یعنی شعر باید چنان انجام بدیم که احتیاج به قصه نداشته باشه. حالا اگر قصه زمینه کردیم یبی نداره، ولی شعر خودش به تنهایی کارایی داشته باشه. ولا یعنی دوم، دومی که ولا ان یتمم به افعال دخیله. و باز لا یجب یعنی نباید شعر رو با افعال دخیله تمام کنید. شعر باید خودش تمام باشه، خودش باید کامل باشه، نه با افعال دخیله کامل بشه. افعال دخیله رو توضیح دادم، لغت دخیله رو هم بیان کردم برای اینکه افعال دخیله کامل روشن بشه. افعال بیگانه، افعال بیگانه که میخوان داخل بشن در شعر. مثال میزنه برای افعال دخیله، مثل اخزل وجود. بعد میگه وحیه هیانه افعال دخیله. افعال دخیله رو بعضی شعرها در شعرشون اخذ میکنن و اینا شعرهای ضعیفند، اینا میخوان اون قولشون رو که نتونسته تحریک کامل داشته باشه محرکش کنن. اون قول رو که میخوان محرک کنن از این افعال دخیله استفاده میکنن. و هی یعنی افعال دخیله، افعالی هستن که یعصرو یعنی ینتخبو انتخاب میکند بعض شعرا یا رباط ایرادها یعنی انتخاب میکنند ایراد این افعال رو، ذکر این افعال رو. شعرا اونی که خود شعر گفته باشه، رباط اونیست که شعر رو داره روایت میکنه، شعر رو داره میخونه. خود اون نمایش دهنده شاعر نیست، شعر کسی رو تو نمایشش داره اجرا میکنه. اینا بعض شعرها یا بعض ربات انتخاب میکنن، ترجیح میدن ایراده ها یعنی ذکر اون افعال رو مع روایه یعنی در حالی که داره روایت میکنه و این شعر رو میخونه اون افعال دخیله رو ذکر میکنه. حتی یخیل به هل قول، این ضمیر یخیل برمیگرده به بعض، یعنی بعض شعرها یا بعض رباط، تا ایجاد خیال کند این بعض شعرها یا رباط به ها یعنی به وسیله این افعال دخیله ایجاد خیال کند قول را. میتونید ضمیر در یخیلان ضمیر نگیرید، القول فاعل یخیل قرار بدید، شاید این بهترم باشه. حتی یخیل القول به ها، تا قول به توسط این افعال تحریک خیال کند، این شاید بهتر باشه. زمین در یخیل بگیرید به بعض برگردونید اشکالی نداره، ولی اگر زمین در یخیل قرار ندید قول رو فاعلش بگیرید به نظر میسه که بهتره. حتی یخیل القول به ها، یعنی این افعال دخیله رو میارن تا قول به توسط این افعال دخیله بتونه ایجاد خیال کنه. خب چرا ولا ان یتمم به افعال دخیله؟ این فعنه دلیل برای ولا ان یتمم به افعال دخیله است یا تحلیل برای هر دوست، یعنی تحلیل برای لایجب. لایجب که از قصص استفاده کند این یک، لایجب از افعال دخیله استفاده کند این دو. چرا این دو تا لایجب داریم؟ فعل نزالک هر دو جور میتونیم معنا کنیم. فعل نزالک رو دلیل بگیرید برای لا ان یتمم به افعال، میتونیم دلیل بگیریم برای لایجب که هم شامل بشه لایجب زمیمه کردن قصه رو، هم شامل بشه لایجب زمیمه کردن فعل رو. فعل نزالک، زالک یعنی این تتمیم به وسیله افعال یا تتمیم به وسیله قصص و افعال، اینا دلالت میکنن الان نقصهی، زمین نقصهی به قول برمیگرده. وقتی شاعر از قصص استفاده میکنه یا شاعر از افعال دخیل استفاده میکنه، این استفاده بردنش از قصص یا استفاده بردنش از افعال دخیل دلالت میکند بر نقص قول، یعنی نشون میده قولش ناقص بوده و برای تکمیلش احتیاج به زمیمه داشته. لذا ما میگیم نباید از این زمیمه استفاده کنه، یعنی قول رو باید از افعال کامل اجرا کنه، مطرح کنه، نه اینکه قول ناقص بیاره بعدن به وسیله زمیمه کاملش کنه. فإن ذلك یدل بر دو چیز: یک، علی نقصه، دو، الا ان قوله لیس یخیل الا بفعل. ذلک یعنی این تتمیم به وسیله افعال دخیله دلالت میکنه بر دو چیز: یک، دلالت میکنه بر نقص قول که توضیح دادم، دوم این که دلالت میکنه بر این که قول این شاعر نمیتواند یخیل یعنی تحریک خیال کند مگر به فعلن، مگر به زمیمه فعل. این الا به فعلن گفت، الا به قصصن و فعلن نگفت. این نشون میده فإن ذلک تعلیل برای لا ان یتمم به افعاله، تمیم برای هر دو نیست، تعلیل برای هر دو نیست. فإن ذلک یعنی تکمیل کردن شعر به وسیله افعال دلالت میکند برای این که قول ناقص بوده و برای این که قول نمیتواند ایجاد خیال کند مگر با زمیمه فعل.
این
نه ولا علا و علا ان قوله رو اینجور که من معنا شدم عطف تفسیر گرفتم بر علا نقصی، دوتاست اما دوتاش یکی کردم. فإن ذلک یدل علا نقصهی، یعنی واو رو عطف تفسیر گرفتم دارم یعنی معنا میکنم، یعنی دلالت میکند بر این که قول نمیتواند ایجاد تحریک کند مگر فعل زمیمه شود. عطف عطف تفسیر میگیرید. حالا اونم که شما میگید اشکالی نداره، فإن ذلک یدل علا نقصهی مربوط به قصه است و علا ان قوله لیس یخیل الا بفعل مربوط به افعال دخیل است، یعنی هر دو دلالت میکنن بر نقص. اون دومی میگوید نقصم رو با فعل باید تکمیل کنی، اولی هم میگه نقصم رو با قصه تکمیل کنی. میتونید بگید یدل علا نقصهی مربوط به هر دوه، یدل علا ان قوله لیس یخیل الا بفعل مربوط به دومیه، ولی اگه عطف تفسیر بگید اشکال نداره و این نزالش هم مربوط کنید به این دومی، یعنی به لا ان یتمم به افعاله. و انما یستر رو الی ذلک من الشعرا، دو نوع شاعر مسترند که از دو نوع شاعر مسترند که از افعال دخیله استفاده کنند. یکی شاعر ضعیف مستر که از افعال دخیله استفاده کنه تا ضعفش رو جبران کنه، یکی هم شاعر قوی که در مقابل ضعیف واقع شده اونم مستر که از افعال دخیله استفاده کنه تا مقابله مست کرده باشد با اون شاعری که مقابلشه. این دوتا مجبورن، اما شاعر زبردستی که در مقابل شاعر زبردست دیگه واقع شده اون اصراری و اجباری برای استفاده از افعال دخیله نداره، لذا استفاده نمی کنه، قولش رو مجرد از افعال دخیله میاره.
این هم مخصوص افعال یا هر دو؟
بله نه، این مخصوص افعاله، خودش هم داری میگه. مثال به اخذ به وجود میزنه، تصریح به اخذ به وجود میکنه. و انما یسر الى ذلک یعنی به افعال دخیله، یا به تعبیر دیگه به اخذ وجوه، اصرار دارد به اخذ وجوه من الشعرا، از بین شعرا استرار دارد دو گروه، یک الرزال، یکم مفلقون. اما رزال مطلقا احتیاج داره، مفلقون در صورتی که در مقابل رزال واقع بشن احتیاج دارن، نه مطلقا. رزال یعنی شاعرای پست، شاعرای ضعیف. حالا پست خود عبارت بدیه، بگیم ضعیف اشکال نداره، ضعیف محترمانه تره. بله؟ تشدید بدیم به رزال بگیم؟ رزال؟ رزال؟ بله بعید نیست، خوبه. اما رزال من هم بله خوبه، چون جمعه اونجا رو مفلقون جمع آورده، بعید نیست اینجا هم جمع باشه، فرماشون خوبه. اما رزال یعنی همون پایینی های ضعیف. بله ارازل هم گفته میشه، اینجا دیگه گفته رزال. اما رزال من هم، اما رزال از شعرا ناچارن و مسترن که استفاده کنن از اخذ وجوه، فلزعفه هم به خاطر این که ضعیفند، چون ضعیفند قولشون کارایی چندان نداشته، ناچارن با فعل کمکی به این قولشون کارایی بدند. عمل مفلقون، مفلق شاعر زبردسته، یعنی شاعری که شعر خوب میگه و خلاقیت داره، اینو بهش میگن مفلق. اما مفلقون اینا چرا ناچرن استفاده کنن؟ اینا که قولشون ضعیف نیست، احتیاج به کمکی ندارن، اینا چرا استفاده میکنن از فعل کمکی و از فعل دخیل؟ میفهمن فعل مقابلت الاخذ بالوجوه به اخذ الوجوه، میخوان مقابله کنن اون اخذ الوجوهی رو که ضعیف گفته با اخذ الوجوهی که خودشون میکن، که مقابله ممست کرده باشن، اون مقابلشون که ضعیف شاعر ضعیف بوده اخذ وجوه کرده، اینا به عنوان مقابله ممست میخوان اخذ وجوه کنن. این در صورتی است که عرض کردن در مقابل این مفلقون اون رزال قرار گرفته باشند. اما که در مقابل مفلقون، مفلقون قرار بگیرن، این دیگه نه ضعف شعر داشته که بخواد اخذ بالوجوه کنه، نه با مقابله به مثل لازمه که بخواد اخذ بالوجوه کنه، این چنین شاعری شعرش رو مجرد میاره، یعنی قول خالی از فعل. و اما اذا قابلهم الشعراء المفلقون، عبارت دقت کنید، ضمیر قابلهم برمیگرده به مفلقونی که قبلا گفت، مقابل اون مفلقون شعرای مفلقون واقع شوند، یعنی شعرهای مفلقون در مقابل این مفلقون واقع بشن، دون هاولا یعنی رزال، هاولا یعنی رزال، رزال واقع نشد، در مقابل مفلق رزل واقع نشه، در مقابل مفلق یه مفلق دیگه بیاد، در این صورت لم یبسطو، لم یبسطو زمینش برن که دون مفلقون اول که حالا مواجه شدن با مفلقون دوم، لم یبسطو الخرافات، بست نمیدهند خرافاتشون رو یعنی شعرشون رو، در حالی که مخلوط کنند این خرافات رو به امثال حاضحی، یعنی به امثال افعال دخیله، یا به امثال حاضحی یعنی افعال دخیله و قصص هر دو، و این نما یعنی بلکه اوردوها، یعنی اوردو این خرافات رو، این شعرشون رو میارن موجزین منقهین، موجزین منقهین، در حالی که ایجاز به کار میبرن، یعنی دیگه فعل رو نمیارن که شعر طولانی بشه، اطناب پیدا کنه، منقهین، منقهین یعنی شعر رو منقه میکنن، پاکیزه میکنن از افعال دخیله و قصص، شعر رو خالی میارن. چرا؟ چون مقابلشون کسی نیست که احتیاج به مقابله ممثل داشته باشند. رو بما استر رو خیلی از مطلب قبل جدا نیست، ولی میتونیم سر بحث حسابش کنیم، بقیه مبحث رو بذاریم برای جلسه آینده.